ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمود فرشیان، نگارگر سرشناس ایرانی، در 95 سالگی در آمریکا درگذشت. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حمله کشورش به سایت هسته‌ای ایران مشخص و هدفمند بوده است. قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده 20 متهم جاسوسی موساد خبر داد. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. محمود فرشیان، نگارگر سرشناس ایرانی، روز شنبه 18 مرداد بر اثر ابتلا به ذات‌الریه در 95 سالگی در آمریکا درگذشت. آقای فرشیان بهمن 1308 در اصفهان به دنیا آمد و در این شهر هنرآموز میرزا آقا امامی و عیسی بهادوری بود و پس از مدرسه هنرهای زیبای اصفهان برای گذراندن دوره هنرستان هنرهای زیبا به اروپا سفر کرد. در ایتالیا با هنرهای غربی آشنا شد و این تجربه ها در توسعه سبک خاص او تأثیر فراوانی داشت. آقای فرشیان با تلفیق سبک‌های سنتی ایرانی و ویژگی‌های هنرهای مدرن جهانی آثار فراوانی خلق کرد. از جمله ویژگی‌های آثار محمود فرشیان می‌توان به توجه او به جزئیات و مضامین دینی و شیعی و همچنین فرهنگی اشاره کرد. تعدادی از آثار او از سوی وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران به سفرا و وزرای کشورهای دیگر هدیه شده‌اند. او در برخی از آثارش از شعر و ادبیات ایرانی به ویژه اشعار حافظ، مولانا و سعدی هم الهام گرفته است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی درباره حمله آمریکا به سه سایت هسته‌ای ایران گفت که این عملیات بسیار بسیار مشخص و هدفمند بوده و برای آغاز جنگ گسترده‌تر طراحی نشده بود. او توضیح داد که اقدام آمریکا با هدف افزایش تنش برای کاهش دادن تنش و با هدفی روشن انجام شد، به طوری که جدول زمانی عملیات و نقاط بررسی مشخصی داشت و در هر مرحله تایید رئیس جمهور گرفته می شد. نیروی هوایی ارتش آمریکا بامداد دهمین روز از حمله اسرائیل به ایران سه سایت هسته‌ای اصفهان، فوردو و نتنز را به دستور دونالد ترامپ بمباران کرد. رئیس جمهور آمریکا پس از آن گفته که اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد، ایالات متحده باز خواهد گشت و دوباره ایران را هدف حمله قرار خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ارمنستان و جمهوری آذربایجان پس از سالها مخاصمه و درگیری به برقراری صلح و آرامش در روابط دو کشور متعهد شدند. دونالد ترامپ در مراسم امضای توافقنامه صلح با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در کاخ سفید گفت:
country of Armenia and Azerbaijan are committing to stop all fighting forever.
ارمنستان و آذربایجان متعهد می‌شوند که برای همیشه جنگ را متوقف کنند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را باز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. توافق صلح بین باکو و ایروان آغاز طرح معروف به مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی را نیز به همراه داشت. این مسیر تجاری که پیش از این زنگزور نامیده می‌شد از طریق جنوب ارمنستان به باکو امکان دسترسی به نخجوان، منطقه خودمختار آذربایجان را می‌دهد. این منطقه مجزا از سرزمین اصلی آذربایجان از سوی ارمنستان، ایران و ترکیه احاطه شده است. دونالد ترامپ به این روز جمعه اعلام کرد که ارمنستان وارد مشارکت انحصاری با آمریکا برای توسعه این کریدور می‌شود که می‌تواند تا 99 سال ادامه داشته باشد. به گفته مقامات ارشد آمریکایی، مذاکرات برای این مسیر جدید که قرار است تجارت، ترانزیت و حمل و نقل انرژی را در قفقاز جنوبی تقویت کند، هفته آینده آغاز می‌شود. اما وزارت امور خارجه ایران در واکنش به توافق صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری آمریکا، ضمن استقبال از این تحول، بر نگرانی خود نسبت به پیامدهای منفی مداخله خارجی در قفقاز جنوبی تاکید کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که ایجاد مسیرهای ارتباطی و رفع انسداد شبکه‌های مواصلاتی زمانی میتواند به ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی ملت‌های منطقه کمک کند که با رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها و بدون دخالت خارجی انجام شود. تهران اعلام کرده که با دقت تحولات قفقاز را دنبال کرده و با هر دو کشور همسایه در ارتباط است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آستانه دیدار 24 مرداد دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا هر گونه واگذاری خاک کشورش به روسیه را رد و هشدار داد توافقی که کیف در آن حضور نداشته باشد راه حل مرد است. این نشست که با هدف پایان جنگ اوکراین برگزار می شود با احتمال طرح تبادل اراضی همراه است، موضوعی که نگرانی هایی در اوکراین و اروپا برانگیخته و از سوی کرملین به عنوان گامی مهم در مسیر صلح معرفی شده است. جزئیات بیشتر را از رویا کریمی مجد بشنویم.
رئیس جمهور اوکراین روز شنبه با رد قاطع هر گونه واگذاری خاک کشورش به روسیه هشدار داد که توافق صلح بدون مشارکت کیف راه حل مرده خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی در پیامی تاکید کرد تمامیت ارضی اوکراین غیر قابل مذاکره است و صلح پایدار تنها با حضور این کشور در مذاکرات به دست می آید. او افزود اوکراینی ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد و هیچ پاداشی به روسیه بابت آنچه انجام داده تعلق نمی گیرد. این موضع‌گیری در حالی بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد 15 ماه اوت 24 مرداد در آلاسکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد تا درباره پایان جنگ اوکراین گفتگو کند. ترامپ گفت طرف‌ها از جمله زلنسکی به توافق آتش‌بسی نزدیک شدند که ممکن است شامل تبادل اراضی به نفع هر دو طرف باشد. کرملین نیز این نشست را با هدف یافتن راه حلی بلند مدت برای بحران تایید کرده است. شبکه CBS گزارش داده که کاخ سفید در حال تلاش برای جلب موافقت متحدان اروپایی با طرحی است که به موجب آن اوکراین بخشهایی از خاک خود از جمله دونباس شرقی و شبه جزیره کریمه را به روسیه واگذار کند و در مقابل مسکو از سایر مناطق تحت کنترل عقب نشینی کند. کاخ سفید این گزارش را تایید نکرده است. همچنین به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، پوتین به استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ گفته توقف جنگ مشروط به چشم پوشی کیف از شرق اوکراین و رسمیت بخشی بین‌المللی به آن خواهد بود. از سوی دیگر کرملین اعلام کرده که پس از نشست آلاسکا انتظار دارد دیدار بعدی دو رهبر در خاک روسیه برگزار شود. یوری اوشاکوف دستیار پوتین گفت دعوت رسمی به رئیس جمهور آمریکا ارسال شده است. این نخستین نشست سران ایالات متحده و روسیه از زمان دیدار پوتین و جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا در ژوئن 2021 در ژنو خواهد بود، دیداری که حدود 6 ماه پیش از فروپاشی روابط مسکو و واشنگتن در پی آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین انجام شد. پیشتر ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در نشست‌های مانند هلسینکی 2018 و حاشیه اجلاس گروه 20 در اوزاکا دیدار کرده بودند که هر دو با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی گسترده مواجه شد. نشست آلاسکا که به گفته برخی تحلیلگران می‌تواند فرصتی برای پیشرفت در روند صلح باشد، همزمان بیم آن را در کیف و پایتخت‌های اروپایی برانگیخته که توافقی مستقیم میان واشنگتن و مسکو منافع اوکراین و اروپا را نادیده بگیرد.
بله، از رویا کریمی مجد میشنیدید و ادامه خبرها. سخنگوی قوه قضاییه ایران از رسیدگی به پرونده 20 نفر از عوامل اصلی که به گفته او از موساد پشتیبانی میکردند در چند استان کشور خبر داد. به گفته اصغر جهانگیر این پرونده ها به دلیل ماهیت حساس و پیچیده جرایم جاسوسی با دقت و رعایت حقوق متهمان تحت نظر بازپرسان بررسی می شود. اصغر جهانگیر افزود برخی از بازداشت شدگان در اعترافات خود به نقش و مأموریت های مرتبط با جنگ اخیر اشاره کردند و در مواردی هم پس از تحقیقات اتهامات تغییر یافته یا منتفی شده. به گفته منابع رسمی از 23 خرداد و آغاز حملات اسرائیل به ایران بیش از 700 نفر در استان های مختلف ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. در دو ماه گذشته هم بیش از 6 نفر به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت های خارجی اعدام شدند. و در خبر دیگر، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که برنامه اسرائیل برای کنترل شهر غزه افزایش خطرناک تنش محسوب می شود و به گفته سخنگوی او این تصمیم به جابجایی اجباری فلسطینی ها منجر خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال بکنید. نظراتتون رو هم در مورد خبرها، گزارش‌ها، مطالبی که از رادیو فردا میشنوید یا اون چیزی که خودتون دوست دارید با ما در میون بگذارید. بسیار برای ما ارزشمنده. همچنان با ما باشید.